مرحله دوم بحث با استناد به ادله شرعی فقهی پیرامون موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاوت و حکومت. در اینجا بحث در دو مقام وارد می شود. اول آیات وارده در این زمینه در قرآن کریم، دوم روایات وارده از معصومین علیهم السلام. مقام اول، در اینجا پیرامون دو آیه از قرآن کریم بحث می کنیم. آیه اول، قول خداوند جل و عز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. آیه 34 از سوره نساء. و آیه دوم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. آیه 228 از سوره بقره. فصل اول از مرحله دوم. بحث پیرامون آیه اول. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. آیه 34 از سوره نساء. قسمت اول. قبل از ورود در اصل بحث، لغت قوامون را از نظر لغویون معنی می کنیم و به دنبال آنچه مفسران در تفسیر آیه گفتند ذکر کرده و بعد به بحث درباره مستفاد آیه می پردازیم. اما گفتار لغویون در معنی قوامون، در مجمع البحرین می نویسد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تا آخر آیه، یعنی به عهده مردان است که به قیمومیت و سرپرستی و تدبیر امور زنان قیام کنند و این سرپرستی به دو جهت به مرد داده شده است. جهت اول موهبتی و تفضل از جانب خداوند متعال است که خداوند مردان را از جهات بسیاری بر زنان برتری داده است، از جمله برتری عقلانی و حسن تدبیر و نیروی بدنی بیشتر در مورد به جا آوردن اعمال و طاعات، و به همین جهت به نبوت و امامت و ولایت و اقامه شعائر و جهاد و قبول شهادت آنان در همه امور و فزونی سهمیه ارث و امثال آن اختصاص داده شده اند. و جهت دوم اکتسابی است و از دادن نفقه و مهریه از جانب مردان به زنان ریشه می گیرد، با اینکه فائده ازدواج بین هر دوی آنها مشترک است. و با در بما فضل الله و بما انفقو سببیه و ما مستریه است، یعنی به سبب آن برتری خداوند و آن انفاقی که بر زنان می کنند سمت قیمومیت و سرپرستی زنان را دارا می باشند. و در اقرب الموارد آمده: قام یقوم قوما و قومتن، انتصب ایستاد، زد و قعده نشست، و قام الامر کار راست گردید و درست شد، و قام الرجل المرأته و علیها، معونه وی را به عهده گرفت و به امور و شؤون وی قیام کرد. و در ماده معون گفته است: مان یمونه مونن و معونتن، معونه وی را به گردن گرفت و شؤون وی را به انجام رسانید و مائن شد. تا جایی که می گوید قوام مثل شداد، یعنی خوشقامت و برای انجام و به پاداری کار توانا، و القوام یعنی امیر، صاحب امارت و حکومت و سرپرست، و جمع آن قوامون. و در صحاح اللغه قوام امر با کسره نظام و استقامت شیء را گویند، و مثلا می گویند فلان کس قوام اهل بیت خود است و قیام اهل بیت خود است، یعنی او کسی است که امور و شؤون اهل بیت خود را برقرار می کند و مرکز و محور کارهای آنها قرار می گیرد. و به این معنی است قول خداوند متعال که: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. و قوام امر همچنین ملاکی است که آن امر به آن قیام و قوام دارد. و در اساس اللغه می نویسد و قام الامیر علی الرعیه ولیها، ولایت و سرپرستی امور رعیت را بر عهده گرفت و به کار رعیت قیام کرد. و در نهایه ابن اسیر در ماده قیمه گوید در دعایی آمده است که لک الحمد انت قیام السماوات والارض، پروردگارا حمد ویژه ذات اقدس توست زیرا تو نگهبان آسمان ها و زمین هستی. و در روایتی دیگر قیم و در دیگری قیوم ذکر شده است که هر سه از صیغه های مبالغه اند و از صفات خداوند متعال می باشند و معنای آنها قائم و به پادارنده امور خلق و مدبر عالم در همه احوالات و شؤون است و اصل آن از واو است، قیوام و قیوم و قیووم بر وزن فیعال و فیعل و فیعول، تا جایی که می گوید و بدین معنیست حدیث شریف ما افلح قوم قیمهم امرأتون، قومی که سرپرست و مدبر و قیم آنها زنی باشد به رستگاری نخواهند رسید. و در لسان العرب از ابن بری نقل شده که گوید گاهی قیام به معنی محافظت و اصلاح می آید و به این معنی است آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء و آیه شریفه الا ما دمت علیه قائما، یعنی مادامی که بر آنها مواظب و محافظ باشی. و در تاج العروس آمده که ابن اسیر گفته القوم در اصل مصدر قامه است و سپس در استعمال برای مردان نسبت به زنان غلبه پیدا کرد و مردان بدان نامیده شدند، زیرا که آنها قوامون علی النساء هستند در اموری که اقامه و انجام آن در شأن زنان نیست. و جوهری گفته و به همین معنی است مضمون آیه شریفه ولا یسخر قوم من قوم، یعنی جایز نیست دسته و گروهی گروه دیگر را به مسخره بگیرند. و سپس می‌فرماید ولا نساء من نساء، و همچنین طایفه زنان نیز نباید همدیگر را استهزاء کنند. و اگر نساء زنان داخل در قوم بودند دیگر لزومی نداشت خداوند بگوید ولا نساء من نساء، تا آنجا که می نویسد و قیم بزرگ و سائس مدبر امر است و به زن هم قیمه گفته می شود و قیم زن همسر اوست مطابق بعضی از کتاب های لغت، زیرا امور و مایحتاج او را قیمومیت می کند و انجام می دهد. و فراء گفته اصل قیم قویم بر وزن فعیل است، زیرا در ادبیات عرب لغتی بر وزن فعیل نیامده است. و سیبویه گفته است قیم بر وزن فعیل است و اصل آن قیوم بوده است و قوام به متکفل امور می گویند. و همچنین در تاج العروس مطلبی را از ابن بری نقل کرده که در لسان العرب آورده است و ما قبلا آن را متذکر شدیم. و اما گفتار مفسرین در مورد آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. در تفسیر تبیان شیخ طوسی رحمت الله علیه می گوید سبب نزول این آیه قضیه است که حسن و قتاده و ابن جریج و سدی نقل کرده اند که مردی به صورت همسرش سیلی زد و آن زن به حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و تقاضای قصاص کرد. در این هنگام این آیه نازل شد الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مردان نسبت به تأدیب و تدبیر امور زنان قیم آنها هستند که خداوند مردان را از نظر عقل و رأی درایت نسبت به زنان فزونی و برتری داده است. و زهری گفته است که میان مرد و زن دو همسر در کمتر از قتل نفس قصاص واقع نمی شود و گفته می شود که مرد قیم و قوام و قیام است، یعنی مردان زمام امور زنان را به عهده می گیرند و نسبت به اطاعتی که زنها باید در مقابل پروردگار و شوهرانشان داشته باشند قیام می کنند. و در تفسیر فصالحات و قانتات شیخ طوسی می گوید قتاده و سفیان گفتند قانتات یعنی زنان مطیع خداوند و همسران خود و اصل قنوت دوام اطاعت است از خداوند و شوهر و به همین معناست قنوت در رکعت آخر نماز شب به سبب طولانی بودن قیام در آن و حافظات للغیب بما حفظ الله به قول قتاده و عطاء و سفیان یعنی حافظ چیزهایند که از شوهر غایب است و از آنها خبر ندارد، از قبیل حفظ مال و رعایت وضعیت آبرو و شخصیت و حال شوهر و حفظ ناموس خود برای شوهر. و در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی آمده است گفته می شود مرد قیم و قیام و قوام است و این اوزان و صیغه ها قوام برای مبالغه و تکثیر و زیادی است و اصل قنوت به معنی اطاعت دائم است و به همین معناست قنوت در نماز وتر رکعت آخر نماز شب به خاطر طولانی بودن قیام در آن. مقاتل می گوید آیه در مورد سعد بن ربیع که یکی از رؤسای عرب بود و همسرش حبیبه دختر زید بن ابی زهیر که هر دو از انصار بودند نازل شد و آن این که در مورد مسائل زناشویی همسر از شوهرش تمکین نمی کرد و شوهر به صورت او سیلی زد و سپس پدر او به اتفاق دخترش خدمت پیغمبر اکرم شکایت برد و گفت نور چشمم را به ازدواج او سعد در آورده ام و او را سیلی زده است. پیغمبر فرمود برود از شوهرش قصاص کند و زن به اتفاق پدرش برای قصاص شوهر به راه افتاد که پیغمبر اکرم فرمودند برگردید، اینک جبرئیل است که آمده است و خداوند این آیه را فرستاد. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما چیزی را خواستیم و اراده کردیم و خداوند هم چیزی را اراده کرد و آنچه که خداوند اراده فرموده خیر است و قصاص را برداشت، حکم قصاص را نقض کرد. کلبی می گوید آیه در مورد سعد بن ربیع و همسر او خوله دختر محمد بن مسلمه نازل شده است و داستان فوق را به تمامه نقل کرده است. و ابو روق می گوید درباره جمیله دختر عبدالله بن عبی و شوهرش ثابت ابن قیس ابن شماس وارد شده است و داستانی شبیه داستان فوق را بیان می کند. و معنی آیه این است که مردان قیمومیت دارند بر زنان و مسلطند بر آنان در تدبیر و تأدیب و سازندگی و تعلیم. و به ما فضل الله بعضهم على بعض بیان علت این قیمومیت است که خداوند امر اداره زنان را به واسطه فزونی بخشش خداوندی در علم و عقل و حسن نظر و اراده به دست مردان سپرده است. و در تفسیر روح الجنان و روح الجنان ابو الفتوح رازی پس از ذکر معنی قوام و شأن نزول آیه به نحوی که طبرسی رحمت الله علیه گفته است می گوید در ملاک تفضیل و برتری مردان بر زنان در کلام خداوند فضل الله بعضهم على بعض گفته های مختلفی است، از جمله گفتند منظور برتری عقلانی است و گفتند فزونی و برتری دین و یقین است، زیرا که زنان از نظر قوای عقلانی و فرائض دینی در مرحله مادون مرد قرار دارند، زیرا که در هر ماه در ایام حیض از نماز و روزه ممنوع می شوند. و گفتند نقصان شهادت است، زیرا که شهادت دو زن به جای شهادت و گواهی یک مرد است، فرجل و امرأتان. و گفتند در تصرف در امور و تجارت است و گفتند به جهاد است، زیرا مردان مخاطبند در قول خداوند حکیم در آیه انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. پیاده و سواره یورش برید و کوچ کنید و در راه خدا به مالها و جانهای خود جهاد کنید. و زنان مخاطب گفته خداوند بزرگند در آیه و قرن فی بیوتکن، در خانه های خود بمانید و قرار گیرید. و ربیع می گوید در نماز جمعه و جماعت است. و حسن بصری می گوید در نفقه است، زیرا که به عهده مردان است نه زنان. و گفتند در جواز ازدواج مرد با 4 زن است و ازدواج زن با بیش از 1 مرد جایز نیست. و گفتند در طلاق است که اختیار آن به دست مردان است، که امام علیه السلام فرموده است طلاق با مردان است و عده نگه داشتن با زنان. و گفتند در ارث است. و گفتند در دیه است، که دیه زن نصف دیه مرد است. و گفتند در نبوت و امامت و ولایت است. پیغمبر اکرم فرموده است زن تا وقتی که همسر اختیار نکرده است در او کمبودی وجود دارد. گفتند ای پیغمبر خدا، و اگرچه ثروتمند باشد؟ فرمود و اگرچه ثروتمند باشد. پس این آیه را قرائت فرمود: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. ابو هریره روایت کرده است همانا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بهترین زنان آن زنی است که وقتی به او می نگری تو را شادمان سازد و اگر به او فرمانی دهی تو را اطاعت کند و هنگامی که از او غایب شوی مال تو و ناموس خود را برای تو حفظ نماید. سپس این آیه را قرائت فرمود: الرجال قوامون علی النساء. و در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است یعنی خداوند بر مردان واجب کرده است که مخارج زنان را بپردازند و سپس زنان را ستایش می کند که فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، یعنی زنان صالحه مطیع شوهرند و ناموس خود را در غیاب شوهر حفظ می کنند. و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر امام باقر علیه السلام در معنی قانتات آمده است یعنی اطاعت کنندگان. و در تفسیر صافی فیض کاشانی می گوید یعنی مردان قیام و ولایت زمامداران نسبت به ملت و مردم را بر زنان دارند، به سبب اینکه خداوند مردان را به کمال عقل و حسن تدبیر و توانایی بیشتر در اعمال و طاعات بر زنان برتری داده است، تا جایی که میگوید در کتاب علل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است سوال شد برتری مردان بر زنان چیست؟ فرمود همانند مزیت آب بر زمین، که زمین به آب زنده می شود و به واسطه مردان زنان حیات می گیرند و اگر مردان نبودند زنان خلق نمی شدند. سپس این آیه را تلاوت کرد و پس از آن فرمود آیا نمی نگری بر زنان که چگونه حیض می شوند و از آن ناپاکی عبادت ممکنشان نیست و مردان را چنین حالتی عارض نمی گردد؟ و در منهج الصادقین فتح الله کاشانی به آنچه که از تفسیر صافی نقل کردیم اکتفا نموده و روایات وارده را نقل نکرده است. و در تفسیر برهان آنچه را که فیض در صافی از روایات آورده است ذکر کرده و روایات دیگری که در این مورد وارد است به آن اضافه نموده است. و در تفسیر جواهر تنتاوی میگوید الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان چون زمامدارانند و زنان چون رعیت ملت و مردم. و در جامع البیان ان تعویل القرآن طبری در تفسیر آیه میگوید و این برتری را خداوند تبارک و تعالی به مردان نسبت به زنان داده است و به همین جهت مردان قیم و مدبر بر زنان شده اند و در آن امور زنان که خداوند به مردان سپرده است امرشان نسبت به زنان نافذ است. سپس حکایت سیلی زدن مرد انصاری به صورت زنش را که به شش سند از قتاده و حسن و ابن جریج و سدی روایت شده به همان نحو که ما در اینجا از مجمع البیان نقل کردیم آورده است. و به هشت سند از سفیان و مجاهد و علی ابن ابی طلحه و قتاده و سدی روایتی نقل می کند که منظور از صالحات قانتات در قول خداوند عزوجل این است که زنان صالحه مطیع شوهران خود می باشند. و به شش سند از قتاده و سدی و عطا و سفیان و ابی هریره روایت می کند که مراد از حافظات للغیب زنانی هستند که در غیاب شوهر آنچه را که مربوط به اوست اعم از وجود و ناموس خود و اموال و ثروت او حفظ می کنند. و در تفسیر ابن کثیر دمشقی آمده خداوند متعال می گوید الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد قیم زن است، به این معنی که مرد رئیس و بزرگ خانواده و حاکم بر اوست و هنگامی که منحرف و غیر معتدل شود تأدیب کننده و به اعتدال آورنده او می باشد. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی زیرا که مردان از زنان برترند و مرد بیش از زن مورد انتخاب واقع می شود و از این روست که نبوت خاص مردان است و همچنین ملک اعظم، قدرتمندی و ریاست اصلی جامعه ویژه مردان است، زیرا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قومی که زمام امور خود را به دست زنی بسپارد هرگز رستگار نخواهد شد. لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن. این حدیث را بخاری از طریق عبدالرحمن ابن ابی بکره از پدرش روایت کرده و منصب قضاوت و غیر آن هم نیز چنین است. و بما انفقوا من اموالهم، یعنی به علت مهور، مهریه ها و نفقه ای که مردان به زنان می پردازند و تکلیفی که خداوند بر مردان نسبت به زنان در کتاب خود و سنت پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم واجب فرموده است. پس مرد فی نفسه به ذات از زن برتر است و بر او فضل و برتری و ارجحیت دارد و از این رو شایسته است که قیم زن باشد، چنان که خداوند متعال می فرماید وللرجال علیهن درجه، برای مردان نسبت به زنان مزیتی است. سپس حدیث مرد انصاری را که به صورت زن خود سیلی زد و شأن نزول آیه را در این باره از بصری نقل می کند و بعد روایت ابو هریره را درباره بهترین زنان کسی است که تا آخر روایت که ما از مجمع البیان نقل کردیم ذکر می کند. سپس در معنی قانتاتون حافظاتون للغیب مانند آنچه را که طبری در جامع البیان نوشته است بیان می کند. و بعد حدیثی را از امام احمد حنبل، از یحیی بن اسحاق، از ابن لهیعه، از عبدالله ابن ابی جعفر نقل می کند که ابن قارز خبر می دهد که عبدالرحمن ابن عوف گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انگامی که زن نمازهای پنجگانه خود را به جا آورد و ماه رمضان را روزه بدارد و ناموس خود و شوهر را حفظ کند و از شوهرش اطاعت کند، به او خطاب می شود از هر دری که می خواهی به بهشت داخل شو. و در تفسیر کشاف زمخشری می نویسد الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان با امر و نهی خود زنان را قیمومیت و سرپرستی می کنند، چنان که حکام و زمامداران رعایا را، و از این رو قوام نامیده می شوند. جمع قوام سیاستمدار و مدبر. و ضمیر هم در بعضهم هم برای مردان است و هم برای زنان. یعنی مردان بر زنان سیطره، احاطه توأم با قدرت و تسلط دارند به واسطه برتری که خداوند به بعضی از ایشان مردان نسبت به بعض دیگر زنان داده است. و این مطلب خود دلیلی است که شایستگی ولایت و سرپرستی فقط به فضل و برتری که از جانب خداوند متعال داده شده می باشد، نه به غلبه و زور و گردن فرازی و قهر و قدرت. و در برتری مردان بر زنان، عقل، حزم، دوراندیشی، عزم، تصمیم قاطع، نیروی جسمانی و سواد نوشتن در اکثر موارد و سوارکاری و تیراندازی و اینکه انبیا و علما از مردانند و امامت کبرا و صغرا در بین ایشان است و جهاد و اذان و خطبه و اعتکاف و تکبیرات تشریق در فقه ابو حنیفه و قبول شهادت در حد زدن و قصاص و زیادی سهم در ارث و تعصیب در میراث و حماله و قسامه و ولایت یعنی حق در نکاح و طلاق و رجوع و تعدد زوجات و انتصاب فرزندان به آنها و اینکه محاسن و عمامه ویژه آنهاست را ذکر کرده اند. از جمله مسائلی که در مورد ارث مختص فقه اهل تسنن است، مسئله اول و تعصیب می باشد. مسئله اول عبارت است از اینکه اگر اموال متوفا کمتر از سهمیه های وراث باشد، اهل تسنن نقصان را به حساب تمام سهمیه ها می گذارند. ولی در فقه شیعه، از سهمیه وراثی که دو مرتبه متفاوت در ارثیه دارند، مثلا زوجه که در صورت داشتن فرزند 1/8 و در صورت نداشتن فرزند 1/4 ماترک ارث خواهد برد، کم نخواهد شد. و از سهمیه کسانی که 1 مرتبه در ارثیه دارند، مثلا فرزند، برداشته می شود. و اما حکم در مسئله تعصیب به عکس مسئله اول است. بدین نحو که اگر سهام وراث از مجموعه اموال متوفا کمتر شود، اهل تسنن زیادی ارثیه را به عصبه، خیشان پدری، واگذار می کنند. ولی در فقه شیعه، زیادی ارث به همه وراث به نسبت قرابت با متوفا به سهمیه ها برمی گردد. و در مسائل ارث، غیر از این دو مورد، اختلاف قابل توجهی بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن وجود ندارد. و از ائمه اهل بیت علیهم السلام، به طور متواتر نقل شده است که اول و تعصیب در اسلام نیست و ادله ای از کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم از آنها در این نفع در کتابهای مفصل موجود است. و چون در فقه شیعه تعصیب وجود ندارد، بنابراین از این جهت برتری برای مردان نسبت به زنان وجود ندارد. و اما اعتکاف و تکبیرات ایام تشریق و ولایت در بعضی از موارد در نکاح نیز نزد علماء شیعه بین مرد و زن یکسان است. حماله، متحمل شدن، قبول دیه و یا سایر احکام وارده، جرائمی است که از روی سهو و خطا بعضی از ارحام نزدیک مرد مرتکب می شوند. قسامه، شاهد واقع شدن در مورد قتل، که شهادت به قسم 50 مرد لازم است تا قتلی عمدی ثابت شود. و در قتل خطا 25 مرد. در صورتی که شاهد عادلی نباشد که بر قتل شهادت دهد. قسمهایی است که اولیاء مقتول برای اثبات قتل ادا می کنند و در قتل عمدی عبارت است از 50 قسم و در قتل خطا 25 قسم. و بما انفقو، یعنی به سبب آنچه که مردان در ازدواج با زنان از مهر و نفقه به آنها از مال خود می پردازن. و سپس قضیه سعد ابن ربیع و همسرش و شأن نزول آیه را ذکر می کند و می گوید پس از نزول این آیه قصاص از شوهر برداشته شد. سپس می گوید و در اینجا بین علما اختلاف است. گفته شده بین مرد و زن، زوج و زوجه هیچ قصاصی در کمتر از قتل نفس نیست، اگرچه جراحتی بر آن زن وارد کند، لکن عقل آن را واجب می شمارد و دیه هست. و گفته شده در مورد جرح و قتل قصاص هست، ولی در مورد سیلی زدن و مثل آن نه. قانتات، زنان مطیع و فرمانبر که حقوق شوهر را برپا می دارند. حافظات للغیب، غیب خلاف حضور است، یعنی در غیبت و عدم حضور شوهران آنچرا حفظ آن واجب است محفوظ نگه می دارند، اعم از ناموس و خانه ها و اموال شوهر. و در تفسیر درالمنصور سیوطی در ذیل آیه شریفه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تا آخر آیه، آیه 32 از سوره نساء، به واسطه عبدالرزاق و عبد ابن حمید و ترمذی و حاکم و سعید ابن منصور و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از طریق مجاهد از ام سلمه نقل می کند که ام سلمه خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله، مردان جهاد می کنند و ما جهاد نمی کنیم که به فیض شهادت نائل آییم، و همانا برای ما نصف سهمیه در ارث است. پس خداوند این آیه را نازل فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، آنچرا که خداوند به بعضی از شما نسبت به دیگری فزونی و برتری بخشید آرزو نکنید. و درباره جواب به سؤال ام سلمه این آیه نیز نازل شد ان المسلمین والمسلمات تا آخر آیه، آیه 30 از سوره احزاب. و همچنین ابن ابی حاتم از طریق سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل می کند که زنی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای پیغمبر خدا، مرد دو برابر زن ارث می برد و شهادت دو زن برابر با یک مرد است، آیا ما زنان در مورد اعمال نیز این چنینیم؟ اگر زنی کار نیکی انجام دهد نصف این نیکی برای او نوشته می شود؟ پس خداوند در پاسخ این آیه را نازل فرمود که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تقاضای غیر از آن چه مقدر شده نکنید که عدل است و از من صادر شده است. و سعید ابن منصور و ابن منذر از اکرمه نقل می کنند که گفت گروهی از زنان از پیغمبر اکرم تقاضای جهاد کردند و گفتند دوست داریم که خداوند جهاد را برای ما هم قرار دهد و آن اجری که مردان از جهاد می برند نصیب ما هم بشود. خداوند این آیه را نازل فرمود که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. و در تفسیر آیه الرجال و قوامون تا آخر آیه روایات متعددی در شأن نزول آیه که آن مرد انصاری به صورت زن خود سیلی زد و رسول اکرم حکم به قصاص فرمود و سپس این آیه نازل شد نقل کرده و می نویسد که در بعضی روایات نقل شده است که در اینجا خداوند این آیه را نازل فرمود که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، درباره قرائت قرآن قبل از آن که وحی بر تو کامل شود شتاب مکن. و عبدالرزاق و بزاز و تبرانی از ابن عباس نقل می‌کنند که گفت زنی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت یا رسول الله، به نمایندگی زنان نزد شما آمده ام. خداوند جهاد را برای مردان واجب کرد که اگر پیروز شوند اجر می برند و اگر کشته شوند زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی می خورند و ما طایفه زنان کارها و امور آنها را انجام می دهیم. پس از این اجر جهاد مردان سهم ما چیست؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به هر زنی که برخوردی این کلام را برسان که همانا اطاعت شوهر و اعتراف زن به حق شوهر بر او معادل همه این ثوابهایی است که ذکر کردی و کمند از شما کسانی که این چنین باشند. و ابن ابی شیبه و احمد از معاذ ابن جبل روایت می کنند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر قرار بود که بشری را امر به سجده بر بشر دیگری بکنم حتما زن را امر می کردم که شوهرش را سجده کند. و بیهقی در کتاب شعب الایمان از جابر نقل می کند که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سه نفرند که نمازشان قبول نخواهد شد و حسنه ای از آنها به عالم بالا نخواهد رفت. غلامی که فرار کرده تا اینکه به مولای خود برگردد و زنی که شوهرش بر او خشمگین باشد و شخص مست تا وقتی که به شعور آید. و ابن ابی شیبه و حاکم که این روایت را صحیح دانسته و بیهقی از ام سلمه روایت می کنند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر زنی که شب را به صبح برساند و همسرش از او راضی باشد داخل در بهشت خواهد شد. و بیهقی از انس نقل می کند که زنان به محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و گفتند یا رسول الله مردان به افتخار فضیلت جهاد در راه خدا نائل آمدند، آیا برای ما عملی هست که ثواب مجاهده در راه خدا به واسطه آن عمل دریابیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کار و مشقت هر یک از شما در خانه خود همانند عمل مجاهدین در راه خداست. کاملترین و جامعترین روایات از نظر معنی حدیثی است که سیوطی در این مورد نقل کرده است. و همچنین استاد بزرگوار ما عالم بی بدیل علامه طباطبایی مدظله العالی در المیزان فی تفسیر القرآن از او نقل کرده است. و آن این که بیهقی از اسماء بنت یزید که زنی انصاری است نقل می کند که او اسماء نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در میان اصحاب خود نشسته بودند آمد و گفت پدر و مادرم فدای تو باد، من نماینده و فرستاده زنان نزد شمایم و بدان ای جان من فدای تو که هیچ زنی در شرق و غرب عالم از آمدن من به نزد شما مطلع نشد جز این که به عقیده من بود. همانا خداوند تو را برای مردان و زنان به حق برانگیخت و ما همگان به تو و خدای فرستنده تو ایمان آوردیم و ما طایفه زنان خانه نشین و محدود و پاسدار خانه های شما و محل تلذذات جسمانی شما و حامله به فرزندان شما ایم و شما طایفه مردان به جمعه و نمازهای جماعت و عیادت مرزا و تشییع جنازه و حج پس از حج متوالی و از همه بالاتر جهاد در راه خدا بر ما فضیلت یافتید و چون شما مردان به حج یا عمره یا حفظ سرحدات بیرون می شوید ما زنان اموالتان را حفظ می کنیم و لباسهایتان را می بافیم و اموالتان را سرپرستی می کنیم. آنگاه در اثر چه عملی با شما مردان شریک می باشیم یا رسول الله؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تمام صورت رو به اصحاب کرد و فرمود آیا سخن هیچ زنی را در سؤال از امر دین خود بهتر از سخن این زن شنیده اید؟ اصحاب گفتند یا رسول الله ما گمان نمی کردیم هیچ زنی به چنین چیزی سؤالی راه برده باشد. آنگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به او کرده و فرمودند ای بانو برگرد و به زنانی که منتظر جوابند بگو که خوب شوهرداری کردن هر یک از شما و در پی خوشنودی شوهر بودن و بر موافقت وی رفتار کردن برابر همه این ثواب هایی است که برشمردی. و زن در حالی که از خوشحالی لا اله الا الله و الله اکبر می گفت بازگشت. و در تفسیر بیضاوی آمده است الرجال و قوامون علی النساء یعنی مردان قیم زنانند، همچنان که حکام قیم رعایای خیش می باشند. و این امر به دو دلیل واقع می شود، موهبتی و خدادادی و اکتسابی. و می گوید به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی به سبب برتری دادن خداوند مردان را نسبت به زنان در کمال عقل و حسن تدبیر و زیادی نیروی جسمانی در انجام عمل و عبادات، و به این جهت به نبوت و امامت و ولایت و اقامه شعائر و شهادت در محضر قضاوت و وجوب جهاد و جمعه و مانند آن و تعصیب و زیادی سهم در میراث و اختیار طلاق اختصاص داده شدند. و به ما انفقوا من اموالهم، و به سبب بخشش از اموال در ازدواج مانند مهر و نفقه دادن به زن. سپس قصه سعد و همسرش شأن نزول آیه را ذکر می کند و می گوید فالصالحات و قانتات، زنان صالحه، مطیع خداوند و ادا کننده حقوق همسران شوهران هستند. حافظات للغیب، حافظ شؤون و موجبات غیبت شوهرانند، یعنی در غیبت شوهر آنچه را که حفظش از ناموس خود و مال شوهر واجب است حفظ می کنند. و از آن حضرت علیه السلام است که بهترین زنان کسی است که چون به او می نگری شادمانت کند و چون او را فرماندهی تو را اطاعت کند و اگر از او غایب شوی مال و نفس خود را برای تو حفظ نماید. و این آیه را قرائت فرمود الرجال و قوامون علی النساء، و گفته می شود یعنی اسرار شوهر را حفظ کنند. و در حاشیه‌ای که شیخ زاده بر تفسیر بیضاوی نوشته است می گوید در مورد گفته بیضاوی که مردان بر زنان قیام حکام را نسبت به رعایا دارند از صیغه قوام استفاده شده است که اسم مبالغه است برای کسی که قیام به کاری داشته و مسلط بران و نافذ الحکم در آن زمینه باشد که گویی امیر بروست. و قوام و قیم هر دو دارای یک معنی هستند و قوام رساتر است. و مرد قیم به حفظ مصالح و تدبیر امور زن و سعی و کوشا در حفظ و نگاهداری و پاسداری از زن است. و در مورد قانتات یعنی زنان مطیع می گوید و اطاعت در اینجا اعم از اطاعت خداوند و شوهران است. و صالحات جمع محلای به الف و لام حمل بر استغراق می شود و دلالت می کند که هر زن صالحی همواره و دائماً باید مطیع خداوند و همچنین همسر باشد. و این که در غیبت شوهر حافظ واجبات زمان غیبت او که برای خود زن وضع شده است باشد. و مقصود آیه امر است با زبان اخبار خبر دادن. و از آن دانسته می شود که زن صالحه نخواهد بود مگر اینکه مطیع خداوند متعال و شوهر باشد در حضور او و نگهدار حق همسر و حرمت و احترام او در حال غیبت. و در حاشیه شهاب بر تفسیر بیضاوی به نام عنایت القاضی و کفایت الرازی آمده است گفته بیضاوی قیام ولات بر رعیت الی آخر، یعنی چنان که حکام رعیت و ملت را با امر و نهی قیمومیت می کنند، مردان بر زنان قیمومیت واقعی دارند، نه استعاره‌ای و غیر واقعی و اعتباری. و برتری موهبتی مرد فضیلت‌هایی است که خداوند به مرد عنایت کرده و برتری اکتسابی به واسطه مهر و نفقه است که به زنان می‌پردازند. و گفته بیضاوی به سبب برتری الی آخر اشاره به این است که با سببیه است و ما مستریه و به ما فضل الله و به ما انفقو. و این که بیضاوی گفته نبوت در مردان است شاید قول مشهور باشد، یا مقصود رسالت است و امامت شامل امامت صغرا و کبراست و از ولایت مراد تولی و اختیار در امر نکاح می باشد، یا ولایت در قضا و مانند آن و اقامه شعائر مثل اذان و اقامه و خطبه و جمعه و تکبیرات ایام تشریق در فقه ابو حنیفه. و مقصود از شهادت در مجامع قضاوت شهادت در امور مهمی است که باید به آنها در محافل عمومی رسیدگی شود، مثل جاری کردن حدود و مانند آن، که در این گونه امور شهادت زنان قبول نمی شود و آن که بعضی مطلق شهادت زن را جایز ندانستند مردود است.